الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، فداه روحی و ارواح العالمین، اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام عصر، ارواحنا فداه رو هرچی زودتر مرتفع بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یرتلونه ترتیلا. فرمایشات آقا امیرالمؤمنین و در واقع توصیف حقیقی و عمیق اهل تقوا رسیده به تقسیم بندی اوقات شبانه روزشون. اونچه که در شب فرصت بروز و ظهور از درون اهل تقوا به بیرون پیدا میکنه چیه؟ پس شبها رو قدمهای خودشون میستن در حالی که دارن قرآن رو جز به جز میخوانند. معلوم میشه که مونس و انیس اصلی و اولیشون در بهترین موقعیت خلوت قرآنه. قرآن سخن خدا با انسانه، همچنان که نماز سخن انسان با خداست. دوست دارن ببینن خدا با اونا چه حرفایی داره بزنه، این حرفا رو بشنون، چون از قرآن صادقتر که کتابی پیدا نمیشه که حتمیتر، کاملتر، زیباتر، پرمحتواتر چیزی پیدا نمیشه که. ازاد شبهاشون با قرآن معنوسن. قرآن خوندنشون هم به ترتیل است. ترتیل یه معنای تجویدی دارد در علم تجوید که اداء الحروف و وقوف و این حرف هست. این که آقا حروف رو کاملا از مخرج درست ادا کنی و در مواقف وقف هم معانی مختلف، موضوعات مختلف بیان شده که همشون در یک جا به هم میرسن، اونم هدایت انسان به اون کمال لایق خودش. یه وقت انسان میبره در بهشت، در نعمتهای بهشت، در لذتهای بهشت، در خوشیها و سلم و سلامت و امنیت و آسایش و آرامش بهشت، هی انسان رو پیچ و تاب میده تا انسان شوق قلبش رو بگیره و بدون اگر مدت محدودی در این دنیا محدودیت محدودی رو بپذیره نتیجهش خیلی خوبه اگر شوقیه. یه وقت ما رو ببره تو جهنم حسابی میتابونه، از عذاب‌های مختلف، معذرین مختلف، دلائل مختلف عذاب، صدای شهیق جهنم، انواع اقسام شما می‌بینیم، می‌شنویم، می‌چشیم تا قلبمون نصف دیگه‌اش خوف پیدا کنه که اگر بی‌اعتنایی کنه به این دستورالعمل و راهنمای زندگی عاقبتش همچین جایی مبتلا خواهد شد. یا به شوق دست برداره از اشتباه و بره به سمت خوبی‌ها، یا از خوف دست برداره از اشتباهات و بره سمت خوبی‌ها. گاهی سیمای انسانهای بزرگ، مردان قدر قدرت در بندگی و عبودیت رو به ترسیم میکنه، گاهی سیمای انسانهای پست گرفتار قدرت و شهوت و شهرت رو ترسیم میکنه تا ما در آینه خوبان و بدان خودمون رو پیدا کنیم و خودمون رو در اون حالت تصور کنیم، ببینیم میپسندیم این بشه عاقبت ما یا نه. تدبر در واقع یعنی این. اینا قرآن رو اینگونه میخونن. پس معلومه وقتی که با طلب، با توجه وارد این کتاب شریف میشن، برای اونها دیگه آیات قرآن یه سری الفاظ که مفاهیم رو به ذهن میارن نیست. اصلا اینجور نیست. حقایق رو دارن میچشن. ببینید برادر عزیز، اگر من الان به شما به صورت صوت و لفظ بگم آب، من واقعا از آب حرف زدم دیگه، کلمه آب رو گفتم. اما این آبی که من الان گفتم باهاش تشنگی رفع میشه؟ اون که یه صوت، یه موج، چیزی نیست. آیا با این آب میشه چیزی رو خیس کرد؟ امکان نداره. این آب نیست اصلا. این لفظی است که میخواد حکایت کنه از یه حقیقتی به اسم اون مایه‌ای که تشنگی رو رفع میکنه و همه چیز رو خیس میکنه. این که آب نبود. اگر اینجوری تخته بود و من مینوشتم آب، اون چی؟ اون وجود کتبی چی؟ اون لفظ نوشته شدم کسی رو سیراب میکرد؟ آیا چیزی رو خیس میکرد؟ نه. اونم بازی حکایت و حاکی بود از یه حقیقتی که قرار بود. اونی که وقتی من میگم آب تو ذهن شما میادم، اونم آب نیست که. اون یه تصوری از آبه با اون که تو ذهن توی که نمیشه تشنه رو سیراب کرد. اون که نمیتونه چیزی رو خیس بکنه. وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنیش. آب کدومه؟ آب اینه. اینه. که یک تشنه همی الان بگیر اینو بخور. این آب حقیقت اینه. خیلی فاصله داریم تا حقیقت. قرآن کریم اومده حقایقی رو به ما برسونه. حالا اگر کسی تشنش باشه، چه شما اسم آبو بیار نیار اینو بخوره، رفع آتش میشه. اگه من بریزم حتما به هر جزء تر میشه. حالا چه مهمه اسمش چی باشه، اصلا اسمشو بلد باشه بیاره. حقیقت قرآن میخواد دست ما رو بگیره و در عالم حقیقت ها سیر بده. برای اینکه این حرف حقیقت رو با منتقل کنه، تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده تا رسیده به وجود کتبیش، شده قرآن. خواندنی قرآن از قرأ یقرأ است دیگه، یعنی خواندنی. چیزی که خواندنی است، این قرآن خواندنی است. اون قرآن اصلا خواندنی نیست. ذالک الکتاب، اون قرآن اصلا خوندنی نیست. اون قرآن دیدنی است، وجود است، حقیقت است. متقین تلاش کردند از وجود لفظی و کتبی و ذهنی عبور کنند و به مدد همینا رفتند و حقیقت قرآن رسیده باشند. دوزه وقتی درباره بهش چیزی در قرآن هست اولا و اونا میخونن ثانیا و به ذهنشون یه چیزی میاد سالسن، این قرآن نیست براشون. که وقتی از اونجا عبور میکنند وارد اون حقیقت میشن، تنعم بهش، لذت بهش، رضایت خدا، خوشنودی، تحیت اون فیها، سلام، کسی به کسی پشت نمی کنه، متکئین علی الاراکه، متقابلین، روبرو نشستن، هیچ کس با کسی کدورت نداره، نه گرمای شدید، نه سرمای شدید، لا یرون فیها شمسن ولا زمهری را، همین حقایق رو حس می کنن، وجدان می کنن، می یابن، نه که می فهمند. اگر کسی اینجوری حقیقت رو فهمید، معلومه چه حالی بهش دست میده سحر. ببینید چه حالی بهشون دست میده. فاذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. وقتی که به آیه عبور میکنن که در اون تشویقی به یک پاداشی، به یک ثوابی، به یک اجری، به یک مقامی اندالله هست، این نمیگن آها پس هر کس این کار بکنه میشه اون. اینو که اهل تقوا نمیخواد که. یهودی هم بیاد قرآن بخونه میفهمه. وجودشون، قلبشون به سمت اون معنا و حقیقت رکون پیدا میکنه، کشش پیدا میکنه از روی طمع، از روی طمع شوق پیدا میکنه. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. اصلا انگار که اون اجر و مقام و ثواب و حال و لذت کاملا به جلو چشمشونه دیگه، برای همیشه این حسشون است. اگر کسی الان در جمع ما باشه قلبش مثلا درد بکنه، برای شما بگه بچه ها من خیلی قلبم درد بکنه، غالب ما آدم ها اینجوری هستیم که کلمه دردو که خب میفهمیم دال و را و ده به هم وصل شده شد درد، بعد یه معنایی هم تو لغت براش وصل شده، یعنی یه حالت نفسانی پیدا کرده که داره اذیت میشه، میگه آها فهمیدیم. ولی ما درد احساس نمی کنیم که، ما درد رو فهمیدیم فقط، ولی احساس نمی کنیم. او درد رو می چشه، ما درد رو می شنویم، می فهمیم، میگیم آها درسته، خب ببرمش دکتر، اما داره درد می کشه. متقین لذت بهشت رو می چشند، رضا شوق پیدا می کنن. عبور از الفاظ، عبور از صورت ذهنی کار فوق العاده مهمی است که در جوانی امکان داره، خیلی امکان داره. شو آدم ها با حقیقت زندگی کن، با آب زندگی کن، نه با اسم آب، نه با تصور آب. آتشی که من میگم هیچی رو نمیسوزنه، آتشی هم که تو درک میکنی هیچی رو نمیسوزنه، آتش حقیقی است که همه چی رو میسوزه. اما متاسفانه غالب عمرم، بلکه خیلی هم تا آخرام، فقط با غیر حقیقتش مشغولیم. از دور یه چیزایی رو، چون آدم که آب رو تصور میکنه، از دور یه چیزایی در مورد آب گیرش میاد، آبی گیرش. اگرم بعضی وقتا دیدید عرفا، کسانی که حالا مشاهدات قلبی دارن قاعدتاً برای خودشون، جملات و عباراتی در مورد علم به کار میبرن که انگار تحقیر دارن میکنن علمو، از این زاویه است ها، نه که خود علم حقیر است، از این که باید از این وسیله به اسم علم و کتاب و تدریس و تحصیل و مطالعه تو به حقیقت میرسید، تو که نرسیدی، که فقط یه انباری شدی از اصطلاحات و تعریف و فرمول و قاعده و برهان و کو. در مدرسه نشانی از خدا میدهند ولی خدا را نشان نمیدهند، چون دیدنش دیگه با خودتوست، این همه مقدمات بود. این همه برهان نزد علیت، صدیقین، امکان و حدوث، برو 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 تا این ته این عرفان، استدلال ها، براهین برای توحید. به کسی توحید نمیده که درباره توحیدی استدلال های میکنه، کسی موحد نمیشه با این که، مثل کسی که در مورد ورزش اینقدر اطلاع داره ولی ورزشکار نیست. این که نمیشه، کسی رو ورزشکار نمیکنه. اما اگر نداشته باشم خیلی لنگیم. ولی اینا مقدمه است، ذل مقدمه. اونجاییست که قلبت یه دفعه روشن میشه، به نور علم روشن میشه، حالا دیگه درک میکنی، حالا میبینی، حالا با حقیقت ها زندگی میکنی. متقین دارن یواش یواش دست و پا میزنن از این حجاب‌ها، که حجاب‌های لازمه و ضروریه و باید توش بریم، برن بالاتر به حقیقت برسن. حجاب علم حجاب اکبره، ولی ازش هم لابد دیم. العلم هو الحجاب الاکبر، علم حجاب بزرگترین حجابه، اما ازش هم هیچ گریزی و گزیری نیست. اما گیر نکنین توی حجاب، باید از این علم یه نوری به ما برسه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه، کسی رو خدا بخواد هدایتش کنه، نور علم تو دلش میندازه، تو دلش روشن میشه. خب همین حالت دقیقا در نقطه مقابلش در آیات عذاب براشون به دست. اونا در مورد عذاب، سلسله، تازیانه، آتش، مفاهیم تو ذهنشون نمیاد که، حقیقت رو دارن حس میکنن، درد تو وجودشونه، نه معنای درد. و اذا مر رو به آیت فیها تخویف، وقتی به آیه میرسن که در او ترساندنی از طرف خدا بیان شده، اصغوا الیها مسامع قلوبهم، به جای اینکه گوش سرشونو به این بسپارن، گوش دلشونو میسپارن. مسامع قلوبهم، کامل تمام وجودشون و نفسشون میره متوجه این تخویف و ترس میشه. و ظنوا ان زفیر جهنمه و شهیقه ها فی اصول آذانهم، اصلا گویا همین الان صدای آتش جهنم، اون گرمای بی طاقت فرسای جهنم کنار وجود این هاست، اصلا دارن توش آتیش میگیرن انگار کنار گوششونه. فهم خانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. لذا سحرها دیگران در خواب ناز، اونها مثل مارگزیده به خودشون میپیچن. گاهی میبینی سر پای ایستاده داره زجه میزنه، گاهی دست رو زانو گذاشته تعظیم کرده در محضر خدا، به رکوع رفته، گاهی به خاک افتاده، گاهی به پهلو افتاده، دارن دائما میپیچن به خودشون، یا از شوق یا از خوف. یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، تازه متوجه میشن که گردنشون، عهدهشون زیر بار این تکلیف بندگی اسیره، از خدا میخوان که آزاد بشن در سر همین بندگی. خب این شب اهل تقواست و نکات خیلی زیادی در این ماجرا باقی مون که بخشیش رو شاید یه ذره با هم مرور کنیم، بخشیش هم به شما واگذار شد دیگه، برید دم به نماز شب سحرخیزی مطالعه کنید. بیشتر از این که کتاب بخونید، یعنی زمده این تعاریف رو نمیدونم این حرف بخونید، احوالات آدم های اهل سحر رو پیدا کنید بخونید، این خیلی نزدیکتر و گرمتره تا کتابایی که دسته‌بندی کنم فقط آثار سحر که اونم لازمه چون همش حدیث. اما ببین آدمای که اهل سحر بودن چی شدن. امام عسکر ریسالت و سلام فهمند که به سوی خدا هستن، بدون مرکب شب زنده‌داری نمیشه سفرهای رو رفت، نمیشه این سفر، باید با مرکب شب زنده‌داری بری. یه فضای ویژه است در سحر برای هر کسی اهل ادعاست. خب تا اینجا ما فهمیدیم که متقین قرآن نمیخونن، قرآن میخورن، قرآن مینوشن، قرآن میچشن، قرآن میبینند، قرآنی زندگی میکنن. نشونش چیه؟ که ما یه وقتی اگه به اونجا رسیم بفهمیم که ما الحمدلله دیگه داریم به این گروه متقین نزدیک میشیم. نشونش در بیرون و سطح روشن ظاهریش مناجاتی شدن آدم. هر کسی بیشتر اهل مناجاته، یعنی قلبش رو میکشه سر سفره دعا و نجوا، معلوم میشه داره معارف رو میچشه نه میشنوه. یه مسیحی هم ممکن نمیده امیرانون کتاب بنویسه بی نظیر، اما اون عمرن یک هزارم علامه امینی هم نمیشه که امیرالمومنین رو چشیده با همه وجودش. بسیاری از قرآن شناسان غیر مسلمان در توصیف قرآن، تبیین بعضی از آیات قرآن خیلی حرفای عمیق زدن، ولی یک انگشت علامه طباطبایی نشه اون قرآن رو چشید بعد گفت، اونا گفتن و نچشیدن، لذا اثرم نداره. حالا یکی از نشاناش مناجاتی شدنه. کسی که بهشت و جهنم سحر میبینه چه حالی بهش دست میده؟ مثل آدم که یه خواب خیلی فوق‌العاده میبینه، خیلی فوق‌العاده، نمیدونم تا الان این خوابو دیدین، خیلی شورانگیز باشه یه شب خوابی، حتی آدم تو خود خوابم گرگومیش احساس بکنه که خواب آرزو میکنه بیدار نشه. یکی که آدم بیدار میکنه آدم یکم دلخور میشه ته دلش که چرا بیدار کردی، من داشتم پیغمبر رو میدیدم، من رفتم فلانجا. یا خواب ترسناک آدم میبینه چه حسی بهش دست میده؟ یکی دو روزی خودشو مواظبت میکنه، نکنه مرگ ما داره میسه، نکنه به خاطر گناهی بود که کردیم، نکنه به خاطر فلانی ظلم کردیم، چه حسی به آدم دست میده؟ خواب دیده، نمیشینه تحلیل فلسفی کنه، اثر روحی روش گذاشته، تکونش داده. خیلی آدم ها در تاریخ در همین عصر خود و من بعضن میشناسم که با یک خواب زندگیشون متحول شده، با یک خواب. حالا تو میشینی بیرون میگی خواب که حجتیست؟ بله حجتیست، این که نمیخواد باش واجب و محرم ثابت کنه، زندگیش عوض شد دیگه، یه خواب همه چیشو عوض کرد. این که تازه خوابه، اونا در بیداری این اتفاق براشون میفته. آدمی که این گونه شد، حالا از فردا صبح به نمازش عشق میورزه، هی دلش خود یه گوشه بشینه ذکر بگه، مناجات کنه، دعا بخونه، با خود حرف بزنه، بی خود و بی جهت احساس میکنه هی گریش میاد، بخواد حرف بزنه، اشک بریزه، صفا کنه. مناجاتی اگر بشه آدم، نشونه اینه که قرآن میخونه تا، نه قرآن خورده. اهل سحر، اهل تقوایی که سحرشون این گونه با قرآن مشوب شده، نشونش اینه که اهل گریوزاری شدن دیگه، اهل مناجاتن، کمتر غفلت دارن از مناجات. اوجش امیرالمومنینه، اوجش سید الشهدا علیه السلام، اوجش خود پیغمبره، اوجش امام سجاده، اوجش علی ابن موسی رضا علیه السلام، اوجش امام رضا، اینا بنده های خدان دیگه. اینا هم اینقدر حقایق قرآن که عینش در خودشونه و خودشون عینش هستن چشیدنیه براشون، که اینقدر اهل مناجات و زجن، اینقدر خوف و شوق در همه هست. هر کسی به اندازه معرفتش به یه چیزی شوق داره و از یه چیزی خوف داره. من از آتیش جهنم میترسم، امیر المؤمنین از این میترسه که خدا ازش ناراضی باشه، بالاتر از این میترسه که هر جا رفت قیامت رفت، جهنم هم رفت، اب نداره، فراق خدا میکشدش. در دعاها ببینیم عرضه میدارد که خدای گیرم که من قیامت جهنم تو تحمل کرد، فکیف اصبر علی فراقک، بگو چجوری فراق تو رو تحمل کن، جهنم رو ولش کن، جایی باشم که تو نیستی، نظر تو نیست، رضایت تو نیست، من چجوری تحمل کنم؟ اون خوفش از یه چیزه، ما از یه چیزه، اما همه باید خوف و شوق داشته باشه. نشونش مناجات. آدمی که میترسه باید به یک کسی که ترس رو رفع میکنه پناه ببره. آدمی که شوق و طمع یه چیز داره بعد به اون کسی که اون چیز دستشه پناه ببره دیگه، بره آویزونش بشه بگیره. چطور میشه آدم ادعا کنه خدای من شوق بهشت و ترس جهنم دارم ولی سراغ خدا نمیره مناجات کنه؟ دروغ میگه دیگه. خب این اصلش. وقتی میخواد دعا کنه، مناجات کنه، آدم عاشق دنبال یه جای خلوت، دنج، بی مزاحم، بی تشویش میگرده. کجا بهتر از سحر؟ اونجایی که دیگه خواب به سنگین ترین حالتش رسیده، همه دیگه خوابن، دزدام اون ساعت بیرن بیشتر دزدی، چون میدن دیگه اکثر آدم اون موقع دیگه حتما خواب خوابن. خب چرا پس اون کسی که ادعا میکنه عاشقه این کارو نمیکنه؟ چرا سحر پانشه؟ مگه درد نداره؟ مگه شوق نداره؟ خب خدام که اون ساعت خالی کرده اکثر آدم ها رو به خواب فرو برده، گفته پاشید دیگه اونایی که درد دارن بیایم یواشکی حرف بزن. پس کسی که سحر میخوابه به صورت مهندسی معکوس معلومه دردی شوقی نداره دیگه. و کسی که درد و شوق نداره ادعا میکنه مثلا دروغ میگه. دروغ واقعی غیر از اینه، یه چیزی رو بگی که نیست، خلاف واقع بگی، خلاف حقیقت. لذا خداوند متعال به حضرت داوود علیه نبی نواله علیه السلام وحی کرد که یا داوود، دروغ میگه کسی که میگه خدای تو رو دوستت دارم و از سر شب تا صبح میخوابه. مگه کسی که کسی را دوست میدارد دنبال ساعت و مکان خلوتی برای حرف زدن باش نیست؟ پس چرا پا نمیشن شب و برای من حرف بزن؟ دروغ داره میگه. چرا این حالو نداره؟ چون اصلا شعور و درکی و اشعاری از قرآن نداره، این شوقی توش ایجاد نکرده. آیت قرآن، حافظ قرآن هم باشه، قاری قرآن هم باشه، این ماجرای شب اهل تقوا رو یکم باید جدیتر روش فکر کرد. بنابراین این مثال لفظ و کتبی و ذهن و حقیقت رو خواهش میکنم دائم یادآوری کنید به هم دیگه که ما دائم با کدومش زندگی میکنیم. همونجوری که آب لفظی، آب کتبی، آب ذهنی پشیزی نمیارزه برای رفع آتش و تر کردن جای خشک، حقایق قرآن تا بهش دست پیدا نکنیم قرآن میتونه حجاب باشه. خوابش دست بیم. مقدماتش ایناست لازمه، ولی اینا مقدمه است. باید بهش برسیم، به حقایق قرآن. حقایق قرآن همه چیزش کافیه. تو به اونجا برس، شوق بهش بهت میده، شوق لقاء الله بهت میده، دیوونت میکنه. حالا میرسیم روز متقین، ببین چقدر دیوونه اینا. یه صلوات بفرستیم. خب اما نهار فحلما و علما، برادر خواهرایی که خیلی پیگیری میکنید، برای خودتون برنامه دارید، مراقبت دارید، هی این اونور پیگیرید که کسی بتونه چیزی بگه. مهمترین مشکل آدم ها در هر رشدی ظرفیتشون، بی ظرفیتی، کم ظرفیتی. چرا حضرت در روز میگه حلم، در شب نمیگه حلم؟ چون حلم اون حالت و کیفیت نفسانی انسان خود ساخته است که او رو در مقابل ناملایمات اجازه نمیده از مدار و محور اعتدال خارج بشه. این حلم اسمش. متقین خودشون تو اوجن نسبت به بقیه مردم. وقتی روز میان تو جامعه همش مشکلات، همش ناملایمات. اگه بی ظرفیت بشن میخوان با همه بجنگن یا میخوان از همه قهر کنن، هر دوتاش غلط. زاینا اهل حلمند، بدترین آدم ها باشون مواجه میشن ولی خیال میکنن که خیلی آدم خوبن، چون اهل تقوا خوب تحویلشون میگیرن. اهل حلم، حلم یعنی میدونن یه چیزی درسته ولی خیلی سعی نمیکنن فقط رو همون که میدونن ابراز کنن، خیلی تو در تو هاشون میبینن. در یک جنگی مالک اشتر با امیرالمومنین تو یه صحنه یه دفعه کنار هم قرار گرفتن، تو کوران چکاچه که این شمشیرها و سر و صدا و گرد و غبار به هم رسیدن. حضرت به مالک گفتن ببینید مربی چجوره، در جنگ هم فرصت تربیت رو از دست نمیده. دیگه حالا الان وقتی حرفا نیست اصلا. وسط این جنگ که به ذهن مالک نمیرسه که امامی یه مربی مثل علی علیه السلام، اینجا هم دست از تهذیب مالک بر نمیده. فرمود مالک جان چند نفر کشتی؟ گفت فکر کنم 500 نفر. منتظر بود آقا، گفتن آقا شما چند نفر؟ امیرالمومنین فرمودن که 50 نفر. یعنی من از شما بیشتر کشتم؟ گفت بله. چطور من که شاگرد شما و شما که بعد بیشتر کشته بشید. فهمو تو به هر کی میرسی فقط همین قد که میدونی اینا لشکری ان در مقابل حق وایسادن میکشی میری. ولی من به هر کی میرسم تا هفت نسلش رو نگاه میکنم، اگر در تا هفت نسلش خیری باشه نمیکشمش. عجب بابا، وسط جنگ این همه بردباری تا کجا رو میبینی؟ از ما نمیخواد اینو ببینی، ولی میگم افق ببین تا کجاست. تو میکشی از دم تیغ میبری. من اگه تو نسل چهارمش آدم حسابی میشه در بیاد، خب بذار باش. بذار باش حالا دیگه چی در میادش. حلم یعنی این که تو با این که از همه داناتری، تو از تو نپرسیدن ابراز نکن. چرا ابراز میکنی؟ با این که از همه پاکیزه تری، خودتو تو این سطح نبین. بیا پایین، با مردم باش، حلیم باش، بردبار باش. اولین مسئله اهل تقوا که میتونه اگر به این توجه نکنن همون تقواشون لطف بزنین که خدای نکرده حلم و بردباری نداشته باشن، یعنی ظرفیتشون کم باشه. حالا یه شبی مثلا پاشده یه حالی هم کرد و اشکی هم ریخت و احیانا مثلا یه چیزی هم به قلبش نشون دادن، دیگه حالا فکر میکنه همه جوجه تیغی هن و همه دیگه به درد خورن و همه فلانن و به مامانش گیر میده، به باباش گیر میده، تلویزیون رو خاموش میکنه، اینا چیه، دنیا رو شما چسبیدید. او بیشیم بابا، شیخ مرتضی انصاری یه شاگردی داشت، هیچی نمیفهمید، خیلی هم زحمت میکشه. شیخ انصاری استوانه فقهشی است، هنوز تو این 200 و چند سالی که بعد از مرگش گذشته هیچ مجتهدی در عالم تشیع به اجتهاد نرسیده مگر اینکه رسائل و مکاسب شیخ انصاری رو باید پاس کرده باشی که قدر کتابا. از طلبا بپرسیم. یه شاگرد خیلی عزیزی داشت ولی نمیفهمید، خیلی هم تلاش میکرد، مطالعه، مباحثه، پیش مطالعه، ولی نمیفهمید. آخر رفت محضر آقا امیرالمومنین نجف بودن دیگه، از جدش سید بود، از جدش امیرالمومنین علیه السلام به شکوه خواست که بالاخره تکلیف مون اگه به درد نمیخوریم بریم دنبال کار زندگی، اگه به درد بخوریم بالاخره چند سال دیگه تحمل کنیم، یه کاری بکن. در خواب همون شب مولا علی علیه السلام، چون خواب معصوم و ولی خدا با بیداری شکیه، در خواب در گوش این طلبه یه بسم الله الرحمن الرحیم آقا خونده. همین که خب سری هم داره، چرا بسم الله خوندن کار بگذن. وقتی از خواب بلند شد احساس کرد که این سینه پر از علمه. فرد وقتی اومد تو سر کلاس هم دن عجب، طلبه که این همه مدت لام تا کام حرف نمیتونست تو کلاس بزنه، از بای بسم الله شیخ انصاری اشکال میکنه تا تای تمت نفس شیخ انصاری داره میبرد. اشکالای جوندار علمی. یکم که اشکال کرد، جواب گرفت، اشکال کرد، شیخ انصاری صداش کردن جلو، گفتن که پسرم، اون آقایی که دیشب در گوش تو بسم اللهشو خونده تا ولزالینشو در گوش من خونده، برو بشین سرتون. آره یکم خول نش، حال خبری نشه دیگه، یه نماز شب میخونه فکر میکنه حالا چی شده، یه سینه زده اشک اومده فکر میکنه دیگه همه بدن و بی فلان. حلم یعنی این. اتفاقا هر چی بیشتر گیرش میاد سرش خمتر میشه. به قول قدیمی گفتن درخت سیب هرچی بارش بیشتر میشه سرش خمتر میشه. تحمل، تحمل ناملایمات اولین ویژگی اهل تقوا در روزه. فحلما و علما. دومیش اینه که در روز دنبال چی میگردن، بقیه دنبال چی میگردن، چی کار داری، تو برو دنبال بیشتر فهمیدن، بیشتر دانستن، بیشتر عالم شدن. زا روزشون به این قصه ها میگذره. همون اوائل هم یادتونه در همین خطبه فرمود وقفو اسماءهم علال علم نافع لهم، گوش هاشون رو دربست وقف علم نافع کردن، به هیچ چیز دیگه گوش نمیدن. حالا این میگن یه حالی میده اونا، ولش کن، یه چیزی بگو که من سودی داشته باشه، گوش نمیدن. گاهی وقتا من دیدم و شما زیادتر، گاهی اهل تقوا وسط حرف آدم گاهی یه جور برخورد میکنن، اعتنا نمی کنم، به آدم بر بخوره. خب یه بارم بهت بر بخوره، خب چی داری میگی؟ نشستی پیش من چی داری میگی؟ حتی من همجوری بر گوش بدم به تو. یه جایی بله ادب دیگه اختزا میکنه گوی، ولی وقتی تکرار شده تو هم نمیفهمی و وسطش باید بپری بری. یه بهش من گوش من گیر آوردی چی داری میگی؟ چون حریصن به عمرشون بخیلن، نمیذارن که روز علم نافع از این دریچه وارد بشه. روزها دنبال دانستنن. دانستن هم آکادمی و دانشگاه و استاد و جای مشخص، زمان مشخص نداره براشون. گاهی وقتا یک اهل تقوا از یه بچه داره درس میگیره. از یه فاسق داره درس میگیره، از یه منافق داره درس میگیره. هر چیزی رو که بدونه به درد بخوره جذب میکنه. این علمه. ابرارون اتقیا، در روز بسیار نیکوکارن، اهل بر هستن، اهل نیک رفتاری هستن. اتقیان بسیار با تقوان، دست به حرام نمیزنن، حول و حوش مرز خدا حدود الهی نمیچرخن. قد براهم الخوف بری القداح، انقدر در خوف خدا، در مراقبت و ریاضت و مواظبت از نفس طی کردن، از لاغری مثل یک تیر شدن. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا، به گونه ای شده حال روزشون که دیگران که نگاه میکنن فکر کنن بیمارن، مشکلی دارن، مریضن، چون اینجوری هن، زردنبو هن. و ما بالقوم من مرض، حضرت بفهم اشتباه میکنه، اینا مریض نیستن، اینا مریض نیست. بالاتر و یقول لقد خولتون، مردم عادی اگر احیانا در روزگار خودشون یه دونه متقی هم ببینن میگن بابا این دیوانه است، این چه زندگیشه، چون جوریه، این عادی نیست، حرف زدنش مثلا تو مهمونی میاد خیلی راحت شروع میکنه، حرف از خدا پیغمبر میزنه، بابا زاجوره، مسخرت میکنن. از این آدما ندیدین؟ ندیدین چه خواهم میگه؟ از این آدما ندیدین که فقط دلشون به یه جایی بنده، بعد خلاف ما انگار زندگی میکنه، یه جوری هند، غیر قابل تحمل هند. یه دونشون تو اسفان من میشنستم، آقای ملتجی هم میشنست، غیر قابل تحمل هند برای کسی که نمیفهمه این داره، این چی جور زندگیه، چی اخلاقیه، همه جا فضولی میکنه، همه جا میاد، یه جایی نمیاد. برعکس ما ها معمولا اتو کشیده دینداری کردیم برادر عزیز، متاسفانه اتو کشیده دینداری به اون یاد دادن، این خیلی خطرناکه. خطرناکی نه این که فردا شما جنایتکار میشید، خیلی چیزها اصلا به گوش و روحتون نخواهد رسید تا آخر عمرتون، چون خیلی آنکارده ما متدین شدیم. اما یه دیر مثل اهل تقوا مردم نگاه میکنن میگن با اینا دیوونن، یقول لقد خولتو، میگن اینا قاطی دارن. اینجا وضعش آخه، خب معلومه دیگه، اینجور مکانی باید اینجوری رفتار کرد. وایسه وایسه وایسه، از کجا معلوم شد آخه اینجور مکانی باید این کارو کرد؟ نه دیگه، همه همینجوریان، کی گفته همه درست رفتار کردن؟ یعنی در طول تاریخ همه شما بله اشتباه کردن. مشکل اهل تقوا اینه که رو اصول زندگی میکنن بیچارا، بقیه که رو اصول زندگی نمیکنن، به جای اصول اکثریت و کثرتشون کردن مبدا، میگن همه همینجورن، خب غلط کردن همینجورن. آقا دیگه تو اصفهان همه همینجوری، وقتی میخوان دختر شوردن یک زمین باید توش قبولش باشه فلان شو، خب همه بیجا کردن، این غلطو کردن، چون ربطی داره این به مبنا؟ حالا اگر تو اصفهان یه آقایی هم مثل آقای پرورش خدا بیامرز یه کسی دیگه پیدا شه، میلیاردر هم باشه، بچه‌شو در ساده ترین مدل بفرسته خونه بخ، این دیوونه است دیگه، چون بقیه فکر میکنن عاقلن، اونی که خلاف ما انجام میده دیوونه است. اهل تقوا اینجوری، اگه آقای قرائتی سه تا دختر بیشتر خودش نده بیاره تو مسجد، هر کدوم که وقت ازدواج شده میشه بیاد تو مسجد بگه آقایون خانم ما بسم الله الرحمن الرحیم، بنده محسن قرائتی هستم، یه دختری دارم، سنش اینه، تحصیلاتش اینه، اخلاقیاتش اینه، هر کسی پسری با این ویژگی‌ها داره بیاد خونه ما خواستگاری بردار ببر. آقا این حتما یه عیبی بچش داشته، این دیگه چقدر بدبخت میشه، چرا این دیوونه قاطی داره؟ یا باید انقدر ما احمقانه سنت های ازدواج رو بپیچیم جوون به گناه بیفته ولی نتونه ازدواج کنه، بعد هم افتخار کنیم که آها اون مهریش اینقدر بود، دختر خلاش اینو دیگه اینقدر هم روش گذاشتیم. الهاکم و تکاثر حتی زرتون مقابر، کار بدید به کجا رسیده. من درگیرم با خانواده، میدونم بر سر زایمان دارن تفاخر میکنن، خانواده مؤمن و به ادعای خودشون انقلابی حتی دارم سراغ دارم، که دوستان عزیز ماست در تهران کل طایفشون آدمای هم مؤمن و انقلابی هم ثروتمندن، یه سنفی از بازار دستشون زجه میزد، گفت بابا من خانومم از الان داره 5 ماه دیگه که موقع وضع هم بشه فشار که باید حتما برای مثلا زایمان فرزندم فلانجا منو ببری. میگم بابا ما که دفترچه بیمه فلان همه چی میره فلانجا رایگان انجام، مگه من گوساله میخوام به دنیا برم مجانی؟ چرا؟ چون جاریش رفته پیش یه کسی، یه بیمارساخوسی 3.5 میلیون داده، گفته اونجا 5 میلیون میگیرم، بعد تو جلسات من ضایع میشم. این خریت نیست دیگه، از این علمی تر میشه حرف زدم دادم. بعد حالا یه آدم اهل تقوا پیدا بشه درست، این دیوونه رو نگاه کن، این چجور زندگی کردنه؟ فردا نمیگی بچه تو میگن عیب داشته برداشت همجور برد، نه عروسی گرفتی، نه سرصدا کردی، نه فلان، یه مشهد رفتی این رفت تموم شد، حتما دختری عیدی ایرادی چیزی داشتی. این یعنی چی؟ یعنی اهل تقوا فحش خورشون، استهزا خورشون 20ه، چون عقلشون کامله. روز بگم به درک، روز بگم درست زندگی کن، ولو همه بگم بی خود میکن. یقول لقد خول تو، در موردشون میگن بابا اینا قاطی دارن، حضرت میگه راست میگید، منم تایید میکن. لقد خالت هم امر عظیم، مشغولیت قلبشون به یک مسئله خیلی مهمی اینا رو مثل دیوونه ها کرده. شما گرفتار پایینی، اونا گرفتار آسمونن. شما چنگالاتون تو زمین گیر کرده، اونا به فکر پروازن. شما جمع میکنید و میریزن، چیکار دارید میکنید؟ بعد شما ها که چون اکثریتون اهل گرفتاری دنیا هستید، اون یه دونه آدم حسابی میگید این دیوونه رو نگاه کن. امام یه جایی میفرماید که تمام مردم دنیا یک درجه از جنون رو دارن، همه یک کمی جنون رو دارن. من میتونم رو کنم براتون اگه شک دارید بیاید. آدم مجنون کار غیر عقلانی میکنه دیگه. خدا وکیل امروز چند تا کار غیر عقلانی کردید؟ به همون مقدار مجنونیم دیگه. تا که همه مردم یک درجه از جنون رو دارن، کم و زیاد. وقتی یه دونه عاقل توشون پیدا میشه میگن آه دیوونه رو بی. فکر میکنن اون دیوونه است که مثل اینا نیست. این چون دیوونه است؟ تو دیوونه خونه همه صف کشید بودن، یه سوراخی رو نگاه میکردن نوبتی، بعد اون دور تای صف وایسادن سوراخ رو دور نگاه میکرد. یه عاقل اومد بره، گفتن آقا تای صف این هر وقت وایسادیم، چش رفت تای صف وایساد و اومد هی نگاه کرد دیگه چی نیست. بالشا دفعه اوله بریم دوباره اومد وایساد تو نوبت این نگاه کرد دیگه، گفت بابا دیوونه اون که چی نیست. گفت برو بابا دیوونه، ما یه سال نگاه میکنیم ندیدیم، تو یه روزه میخوای ببین. یک بچه حزب اللهی پیدا میشه میگیم بابا این که دیوونه است دیگه، اینقدرم که افراط خوب نیست. آدم دیگه تو این روزگار بخره همه جوانا ریششون اونجوری میکنن، تیپشون تو اینجوری میای بیرون یکم ناجور نیست، پیرنت رو رو شلوارت مثلا صورتت ریش داره، میگن دیوونه است. این داستان همون که امام گفته، یه دونه عاقل پیدا میشیم آه دیوونه رو ببین چه جوری. ببین نفرات اول کنکور هر سال من از این زاویه دقت میکنم، معمولا بچه مثبتن، چون آدمی دنبال کار جدی میده و یلدی تلدی نمیتونه بره، خیلی بچه مثبت و ساده و اینو کم توشون پیدا تیغ میگی پیدا میشه. همه بچه مثبتن، یعنی آدم وقتی کار به درد بخوره جدی فکر و ذهنش مشغول شد دیگه دنبال بچه بازی نمیتونه بره. اما اون طرف اونا که اهل درس نیستن، تو خانوم آقاینش دانشگاه ببینید، انواع لوازم آرایش تو کلاس تبلیغ میشه، انواع لباس ها، انواع موت ها، انواع فیلم ها، درس چی؟ میریم اون برای خیابون یه دونه میگیریم دیگه. آره میگه که چون دلشون گرفتار یه امر عظیمیست، قاطی کردن به نظر شما، یه جور دیگه زندگی میکنن، متناسب با اون امر عظیم زندگی میکنن، نه متناسب با این مسئله بسیار پستی که بعضی یا اکثر مردم بهش گرفتارن. خب پرسیدن که چیکار کنیم این درد و شوق در ما خیلی زیاد شود، یک تحول اساسی چشیدن حقیقت. یکی از راهاش همینه دیگه، الان داریم با یک کسی ما پای منبر امرار میشینیم که آخر این خطبه دق میکنه میمیره. خدا وکیلی پای خطبه متقین، دل بیارید، ذهن و فکر و چشم و گوشتون رو نگیرید، دل بیارید. یعنی چی؟ یعنی امشب گفت آقا نیمه شب اینجوری هن، اگرم اهل حالش نبودی تو حالا خودتو به اینا بزن، یه جور برنامه‌ریزی کن شبا بلند شی 10 دقیقه یه رو با خود حرف بزن. اوایلش هم هیچ حسی نداشته باش، خوب نداشته باش، انقدر قاطی اون اهل اون سحرها بشو تا آثارش رو در خودت پیدا کن. حلیم نیستی، در روایت فرمود الم تکن حلیما فتحلم، اگر واقعا حلیم و بردبار نیستی خودتو به حلم بزن، حلیم میشی، بردبار میشی. تا حالا خیلی برات مهم نبود دنبال علم و نافع باشی، از امروز از فردا سعی کن بهره‌های علمی تو زیاد کنی. تو خبرهای این ور اونور شنیدم چه درد من میخوره؟ یه خبری رو لااقل بده که چیزی بر من بیفزاید. این رو مواظبت بکنید. خدای تو رو قسمت میدیم به محمد و آل محمد، سحرهای ما رو نورانی قرار بده. به برکت سحرهای نورانی روز ما رو پر از علم و حلم قرار بده. خدای قلب ما رو به اون امر عظیمی که قلوب متقین به آن مشغول شده است مشغول بفرما. دل ما رو از اون امور پست و ناچیزی که اکثریت انسان‌ها به اون مشغول هستن پاک بفرما. خدایا هر چیزی غیر از عشق و محبت خودت رو از دل ما بیرون کن. تو رو قسم میدیم محمد و آل محمد، وجود ما رو، زندگی ما رو، مرگ ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده. حضرتش رو هر چه زودتر به فریادمون برسان. نایب برحقش تا ظهور امام زمان حفظ بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. امام و شهدا و علما و صلحا و امواتمون، اموات این جمع حاضر، من حقیر و صاحب این خانه، همه رو غیق رحمتت بگردان. هر جای این عالم بیمار است جانبازان عزیز شفا عنایت بفرمایید.